لقى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله العظيم في كتابه: قل لله الشفاعة جميعا. بحث شفاعت از نظر منطق قرآن و روایات یک بحث بسیار جالبی است و اینک که مبحث معاد پیش آمده است، قدری این فصل روشن شود هم از نظر اعتقادی مفید است، هم مسئله ارتباط دنیا با آخرت در خلال بحث خیلی خوب روشن می شود. دیروز عرض کردم به عقیده تمام علماء شیعه و به عقیده اکثر علمای عامه در قیامت شفاعت برای رسول اکرم و مردان الهی هست، ولی عرض کردم مسئله شفاعت در آخرت مرتبط به شفاعت دنیا، یعنی اگر ما در دنیا توانستیم از شفاعت علمی و هدایتی قرآن استفاده کنیم، در عالم قیامت از شفاعت مغفرت و بخشش الهی هم به وسیله پیغمبر استفاده می کنیم. اما اگر یک انسان در دنیا اصلا موحد نباشد، مؤمن نباشد، از شفاعت واقعی خداوند که هدایت دنیوی استفاده نکند، او بهره از شهادت معنوی و شفاعت روحانی نخواهد داشت. لذا ما تمام کوششمون برای میل به شفاعت در آخرت، خودسازی ما باید باشد در دنیا از نظر پذیرش شفاعت قرآن و تعالیم پیغمبر در این جهان. حالا امروز دنبال اون بحث به خواست خداوند یه بیانی می کنم. البته دیروز و دیشب در این بحث یه مقداری فکر کردم، به آیات قرآن هم خیلی مراجعه کردم، یه زمینه‌ای در فکرم آماده شده است که به خواست خداوند اینو براتون بیان میکنم. امیدوارم از نظر منطق دین و شناخت آیات خیلی مفید باشد. اولا کلمه شفاعت یادتونه که دیروز از مفردات راقب این عبارت را خوندم و الان هم باز براتون مجددن این عبارت مفردات راقب را میخوانم. راقب اصفهانی در باب شفاعت میگه: من الزم الى غیرهی و آونه سارش و سار شفعا له او شفیعا له فی فعل الخیر و شر. یک نفر بیاد ذمه کسی بشود، مثل همون مثلا باربری که نمیتواند بار رو به دوش بگیره، یه نفر کمک میکنه، ذمیمه میشه، بار رو دوش او میره، اینو میگن شفیع. یه نفر آدمی که با یه کسی اختلاف پیدا کرده و خودش به تنهایی نمیتواند حل بکند،
یک آقای نافذ الکلمه را می آورد که با او معید باشد حل بشه. اینی میگن شفیع. یا در انجام یه معامله یک دلال به تنهایی نمیتواند فروشنده را قانع کند، میره یکی از رفقای نافذ الکلمه فروشنده را میآورد که با کمک او معامله بشود. اینو میگن شفیع. یه لغت عمومیست در عرب و شفاعت هم اعم از شفاعت خیر است یا شفاعت شر. پس میگه من انزم الى غیرهی و آونهو سار شفیع الله شفع الله او شفیع الله، زمینه بشه و کمک بکنه. در این امور عادی مطلب روشنه، اما در قضایای معنوی ما میخواهیم به کمال انسانیت برسیم، ما میخواهیم به سعادت عالی نائل شویم، ما میخواهیم مدارج عالی روحانی را بپیماییم و خودمون تنها نمیتونیم، شفیع میخواهیم، یک کسی ما رو کمک بکنه در این راه که ما یاری بده. اون شفیع کیه؟ ذات مقدس حق است و بس و نمایندگان ذات مقدس حق به اعتبار حق، و الا خود شفیعی که معید باشد، یار باشد، کمک باشد، ما به سعادت برساند ذات مقدس حق. میگید نه اینکه شفیع این بود که آدم از او کمک بخواد، استشفاء، نمیگیم استشفاء، استشفاء طلب شفا از خدا میخواد، استشفاء طلب شفاعت. طلب شفاعت یعنی چی؟ یعنی طلب کمک. شما هر روز تو نماز یومیه میخونید ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا من فقط تو را میپرستم و فقط از تو کمک میخواهم. گفتیم شفیع به معنی کمکه. در نمازم میگیم فقط از خدا کمک میخواهیم. پس شفیع علن اطلاق ذات مقدس حق. حالا اینجا آیاتو میفهمید، چند تا آیه تو قرآن داره که میگه شفاعت فقط مال خدا. علت اینم که بعضی از سنی ها گیج شدن، نفهمیدن شفاعتو، خراب شدن برای اینی که مقام آیاتو ندونستن. حالا من منزل به منزل میگم، اما آیاتی که میگه شفاعت مال خدا، یک، قل لله شفاعت جمیعا له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون. پیغمبر به مردم بگو تمام شفاعت ها مال خدا و ملک سماوات و ارض متعلق به حد همه تونم به خدا برمیگردید. سوره 39 آیه 44، یک. آیه دوم، و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیاة الدنیا و ذکر به ان یبطل نفس بما کسبت لیس لها من دون الله ولی جن ولا شفیع. غیر از خدا نه ولی جیست نه شفیع. اینم یک آیه، سوره 6 آیه 70. آیه سوم، الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. خدایی که عالم رو در 6 روز آفریده، غیر از خدا نه برای شما ولیست و نه برای شما شفیعیست، آیا متذکر نمی شوید؟ سوره 32 آیه 4. پس در این جهان میگه شفاعت مال خدا. این دو منزل اول بحث. اما منزل دوم، ما میبینیم در خود قرآن میگه کسی بخواد شفاعت کنه به اذن منه، هم در باره شفیع اذن خدا لازمه، هم در باره مشفوع الله. این ست کلمه رو خوب توجه کنید، چون ممکنه در ذل بحثم بیان. شفیع یعنی شفاعت کننده، مشفوع الله یعنی کسی که به نفع او شفاعت شده، یعنی من. مشفوع عنده یعنی اون ذات مقدسی که شفیع پیش او شفاعت کرده. مشفوع عنده خدا، مشفوع له من یا شما، شفیع یا پیغمبر یا امیرالمؤمنین یا قرآن یا صدیقه اطهر یا حضرت حسین یا بقیه ائمه، حتی بعد نوبت به علما و اولیا و شهدا. این هم شفیع. قرآن چند جا میگه شفاعت رو باید من اجازه بدم، چون شفاعت مال منه، من خدا مالک شفاعتم. سه تا آیرم خوندم براتون. میگه من باید اجازه بدم کی شفاعت بکنه و درباره کی شفاعت بکنه. اینم یه بحث است. یه گروه آیات قرآن ناظر به این مطلبه. آیه اول، لا یشفعون الا لمن ارتضى شفعاء بحق، در قیامت نمیتوانند درباره کسی شفاعت کنند مگر در مورد کسی که خدا از اون کس در زمینه شهادت راضی باشه. در شفاعت یعنی پیغمبر میخواد شفاعت کنه. حتی پیغمبر در شفاعت وقتی که من مورد رضای خدا باشم از این که شفاعت بشنم، اون وقت امام رضا علیه السلام این آیه رو معنی میکنه، میفرماید لا یشفعون الا لمن ارتضى الله دینه. چه پیغمبر شفاعت میکنه؟ از کی شفاعت میکنه؟ از اون آدمی که خدا دین او رو قبول کرده باشه، یعنی حد اقل موحد مسلمان، منتها گناهکار. و الا پیغمبر بیاد از مشرک بت‌پرست شفاعت کند؟ هرگز. چرا؟ برای اینکه مشرک مورد رضایت خدا نیست. وقتی مورد رضایت نباشه شفاعت شافعی هم فایده نداره. آیه دوم، ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. سوره 34 آیه 23 میگه شفاعت پیش خدا فایده نداره مگر برای کسی که به او اذن داده شده باشه. اولا خود شفیع معزول به شفاعت باشد، علاوه گناهکارم مورد این باشد که خدا به شفیع اذن بده شفاعت کن. آیه سوم، یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن. سوره 20 آیه 109 میگه در روز قیامت شفاعت فایده ندارد مگر اونجایی که خدا اذن داده باشد. آیه چهارم، لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. کسی مالک شفاعت نیست مگر اینکه نزد خدا پیمان داشته باشه. مفسرین میگن این پیمان ممکنه ناظر به شفیع باشه، ممکنه ناظر به مشفوع الله باشه، و بگیم هر دو، هم شفیع باید پیمان توحید داشته باشه، هم مشفوع الله پیمان توحید. آیه پنجم، ما من شفیع الا بعد اذنه. هیچ شفیعی نیست مگر بعد از اذن خدا. تا اینجا چه شد بحث ما؟ تا اینجا این شد اصل حقیقت شفاعت ما رو خدا. اون وقت خدا این حد شد بعضی از مواقع به بعضی برگزار میکنه. اینجا گاهی بعضی خیلی میخوان موحد بشن، خاطر از آشتاقتر از پیغمبر خدا هم موحدتر. اگر میگن نه خیر نمیشه، باید فقط مال خدا باشه. خود خدا وقتی اجازه بده تمام دیگه، شفاعت مال خودش اجازه داد. مثلا ملاحظه کنید، حالا در باب توحید افعالی یا شافی، خدا شفا دهنده، اما خدا میگه شفای من از مجرا باید بیاد. مجرا طبیب است و دوا. حالا کسی پیش طبیب رفت مشرکه؟ یا رازق، خدا رزق میگه، اما رزق پروردگار از مجرای بذرفشانی و آبیاری زمین و کشاورزی بیاد. حالا اگر کسی کشاورزی کرد ضد توحید کرده؟ نه، اینا امضای خدا. خدا اجازه داده که شفاعت مخصوص به خود من که خدا هستم به مردان الهی منتقل بشه. اون وقت در اینجا یه روایت جالبی است که خیلی مؤید خوبی است برای این مطلب. روایت از امام صادق علیه السلام است. امام صادق علیه السلام روی کسی ازش پرسید ایصلح السجود لغیر الله تعالی؟ قال الله. گفت آقا غیر خدا رو میشه سجده کرد؟ امام صادق فرمود نه، سجده مال خداست. قال الله. قال فکیف امر الله الملائکه بالسجود لآدم؟ پس چطور خود خدا امر کرد به فرشتگان که آدم رو سجده بکنید؟ ببین چقدر جواب عالیه. فقال من سجد به امر الله فقط سجد الله. اگر کسی به امر خدا سجده کند غیر خدا را، در واقع خدا را سجده کرده. فکان سجوده لله اسکان عن امر الله. پس ملائک وقتی به امر خدا آدم و سجده می کنن، در واقع دارن خدا را سجده می کنن. منتها یک وقت سجده خدا بلا واسطه خود حق، یک وقت سجده خدا مع الواسطه به امر خدا غیر خدا را سجده کردن. پس همونطور که سجده آدم منافی با توحید نیست، شفاعت غیر خدا هم منافی با اختصاص شفاعت به خدا نیست. چرا؟ برای اینکه خدا اجازه داده. حالا این مطلب روشن شد. حالا بیاید ما در باب این که مردم تو دنیا چجور شفیع انتخاب میکنن، گروه های مختلف رو میگیم تا به خودمون برسیم. اینا همش هم از آیات استظهار میشه. یک، گروه اول مادیون. مادیون میگن اصلا خدا نمیخوایم، شفیع نمیخوایم، ما با برنامه های مادی به کمال انسانی میرسیم، نه عبادت میخواییم، نه به خدا قائلیم، نه خدا میخواییم، نه شفیعی که ما رو کمک کند. خدایی که شفیع باشد ما رو در مدارج عالی کمک کند. اینا از شفاعت پروردگار محرومن، یعنی از فیض توحید. اینا قطعا معذبن در قیامت بدون تردید. اون دونه درشت عذاب خالد ابدی برای اینا. اینا اصلا خودشون رو به نام ضد الهی ساختن، و چون ساختن و کوچکترین استفاده از شفاعت نکردن از فیده، اینا در گروه اصلا نمیان. اون وقت درباره اینا حساب معلومه. در اینجا یه روایت داره، روایت بسیار عجیبی است، و اون روایت این است که راوی میگوید اومده حضور امام. خیلی این روایت دقت کنید، این روایتی که خود راوی هم وقتی از امام شنیده تکون خورده، عجیب. مرد آمده حضور امام، از کل حدیثنی به حدیث ینفعونی، گفت آیه چیزی به من بگو که برای من نافع باشه، به امام افتاد. قال یا با حمزه، ای ابا حمزه، کلون یدخل الجنه الا من ابا، تمام بشر به بهش می رود مگر گروهی که نخوان به بهش برن، بگه نمیخوای، همه میرن بهش الا گروهی که نخوان. این عبارت عجیبیه، یا با حمزه کلون یدخل الجنه الا من ابا، نخواد بره به بهش. قلت یبن رسول الله یبن رسول الله احدن یعبا یدخل الجنه، آیا همچه آدمی پیدا می شود که نخواد بره در بهش؟ این کیه؟ قال نعم. ها کیه؟ قال قلت من، کی آقا؟ قال من لم یقل لا اله الا الله، اونی که نمیخواد بگه لا اله الا الله و نمیخواد زیر بار توحید بره در دنیا، این بهش پاداش توحیده. میگه اینی که اینجا نمیخواد زیر بار بره، اونجا نمیخواد بره، نمیخواد بره، نمیخواد اینجا دیگه بگوید، نمیخواد، نمیخواد. این نمیخوام اینجا معنی نمیخوام بهشته. بعد وقت راوی میگه آه، بعضی هم میگن لا اله الا الله، منافقن، کثیفن، پلیدن. میگه اونام قیامت حسابشون صاف میشه، اونی که بخواد باید از عمق جان بگه لا اله الا الله. اون یکی گوید خدا از بحر نام، وان دگر گوید خدا از عین جان، باید پوست و گوشت و استخوان و مغز و تمام بدن بگوید لا اله الا الله، صدقه الله و من احسن من الله صدقه. آدم موحد باید رنگ خدا بگیره، تمام ذرات وجودش رنگین شود به رنگ توحید، رنگ رضیای صادق. این مسئله خیلی عالی است تو قرآن. من یادم خمره بود، بعضی می بودن منزل پدرم تا دم مرفقشون آبو، اینا رنگ است، خمره بود پر رنگ، یا دسته های پشم و یا پارچه کرباس رنگ می کردن، آه کرباس سفید می زد توی این خمره رنگ، تکون می داد در می آورد، رنگ رسته، بله، اما رنگ نگرفته، رنگ گرفته، ظاهرش رنگیه، اما لحاشو که با میکنی مغز نخواست سفیده. این میزد تو رنگ، میزد روی سنگ، یه دونه تخماق داشت درکوب، اینو میزد که این رنگا بره تو تمام الیاف و انساج این پاکه، باز دوباره میزد، باز با تخماق، سه باره میزد با تخماق، اینقدر میزد که اگر تمام این پارچه رو نخ نخ باز میکردی، مغز تمام نخ رنگ گرفته. مؤمن اینه، سبقت الله و من احسن من الله سبقه. کی مؤمنی؟ وقتی تمام وجودت رنگ خدا بگیره. منافق مؤمن نیست، نه، کردنش که کمره در بردن، ظاهرش رنگ لابلاش همه سفیده، صورتش غیر از باطنشه. مؤمن باید رنگ توحید بگیره. پس بنابراین در قدم اول در مورد انتخاب شفیع، یک عده میگن اصلا در دنیا شفیع نمیخوان، یعنی خدا نمیخوان، در آخرت هم بهش نمیخوان. این گروه که پناه به خدا، حسابشون روشنه. اما بیاید گروه های دیگه، گروه های دیگه دو جورن، سه جورن. یه جور گروه هستن شفیعی رو علجی گرفتن، منکر خدا شدن، او رو شفیع قرار دادن، اینم مشرک. یه گروه خدا رو درست گرفته، شفیع خدا رو علجی گرفته، اینم یه گروه. گروه سوم منافق که الان حدثه رو میگن. اما گروه دوم یک عده هستن اینقدر به بزرگان خودشون، حالا بزرگان کیان؟ شیخ قبیله، رئیس عشیره، بزرگ فامیل، روحانی کلیسا، یک عابد زاهد، یک فرد سرمایه دار، هرچی، یک رئیس اداره آمدن یک عده مردم نادان شفیع خودشون رو قرار دادن بشر رو. یه بشر میگه این خیلی پول داره، این شفیع منه، من پشتیبانم اینه، من تکیم به اینه، در زندگی به اینه، در دین به اینه، در دنیا به اینه، در خواب و بیدار به اینه، تکیه گاه من اینه. این عده آمدن بشر رو گذاشتن جا خدا، شفیع باید خدا باشد، اینا آمدن بشر شفیع قرار دادن. خدا اینو در قرآن نقل میکنه، یه جایی میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، نصارا یک عده‌ای از نصارا علمای خود و مقدسین و تارک دنیاهای خود را رب خود شناختن، من دون الله، گفتن رب ما اینا، شفیع ما اینا، اینا مورد توجه ما، اینا مورد پرستش ما. این یه تیکرا پروردگار عالم نقل میکنه. خب اینا در دنیا این انتخاب کردن، قیامت چطور میشه؟ شفاعت قیامت چی؟ شفاعت قیامت میان تو محشر میبینه عجب، اونی که در دنیا بهش تکیه کرده بود که عامل نجاتش بشه، خودش الان در عذابه. اون وقت ندامت عجیب پیدا می کند. قرآن نقل می کند یوم تقلب وجوههم فی النار، روحا به آتش، یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا، ای کاش ما در دنیا مطیع خدا و پیغمبر بودیم. و قالو ربنا، اینقدر این گروه در قیامت زیادن که حد بزه، این گروه که الان آیه رو میخونم، ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فأضلونا السبیلا، ربنا آتهم ضعفین من العذاب و لعنهم لعنا کبیرا. سوره 33 آیه 66 و 67 میگن اینا میان وقتی جهنمی میشن میگن پروردگارا ما تو قیامت از رؤسامون اطاعت کردیم، اطعنا سادتنا و کبراءنا. داتیه میگه چت خدا رو بزن بکش، کشتن. کارمند اداره میگه مدیر کل رو دزدی بکن، کردن. همینطور سایر افراد، مستعجب رعیت درباره مالک، شاگرد مغازه درباره صاحب مغازه اطاعت میکنه، میگه این صاحب مغازه رو بی قید و شرط بندش هستم، هر چی بگه. میگه ربا بخور میخورم، ربا بگیر میگیرم، دزدی بکن میکنم، ترازو رو کم بده میدم، تقلب بکن میکنم. میدونی دیگه هم هست، خیال میکنید مبالغه میکنم؟ الان بی قید و شرط یک دامنه تسلیم شده، حالا یا برای دخلی که میکنه یا برای اینکه به اون صاحب مغازه خیلی احترام میکنه، هر چی به اون بگوید اطاعت میکنه. این شده اصلا عملا ضد خدا. اون وقت وقتی قیامت بدبختی رو میبینن اینو میگن، میگن که ربنا و قالوا ربنا انا اطعنا سادتا اطاعت کردیم فاولون السبیلا، اینا ما را به گمراهی کشیدن. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، خدایا به رؤسای ما، به کبرای ما، به بزرگان ما عذاب دو برابر کن و اونها رو لعنت کن که پدر ما رو اینا درآوردن.
اینم یه گروه، این گروه، گروهی که در دنیا علاوه این که مطیع خدا بشه، مطیع صاحب کارخونه است، مطیع صاحب مغازه است، میگه این گناه رو بکن چاش، این گناه رو بکن چاش. آیان جوانها مسئلت میگم، میخواید گوش کنید، میخواید گوش نکنید. کار باید حلال باشد. در یک حجره اید آقای تاجر معاملات صحیح دارد، به قول عربا اهلا و سهلا بمانید و تف. اما اگر تاجر میگه باید ربا بدی، ربا بگیری، کم بدی، مشتری رو گول بزنی، قسم دروغ بخوری، حقه بزنی، برای من عرق بخری، فلان فاحشه رو بیاری، من سال اینا، این اعلان جنگ است با خدا. نگو اربابم صاحب کارخانه چاره ندارم. بدترین مردم آنهایی هستند که برای جلب رضای مخلوق خدا را به قدرت بیارند. اونجا جا موندن نیست، برای زندگی ارزونتر پیدا کن، حلال باشه. واقعا این چه بدبختی است. الان کلفت گیر نمیاد، حالا گیر اومد، به کلفتی میگه بیا تو این خونه بمون. اینجا خونه مسلمونه، نمازم میخونن، روزم میگیرن، فقط کار گای جاریه، یه رخت مختصر شستنه، یه بچه رو بغل کردنه، اتاقم داری، خونم داری، لباسم میدن، مثلا 50 تومنم میده. بلا فاصله یکی دیگه میاد میگه، میگه من فاحش خونه دارم، عرق باید بخری، شراب بخری، قمار بیاری، فاحشه بیاری، فاحشه ببری، وقت خواب زنا پنگ کنی، من مایی 300 تومن میدم. میگه به تو میرسه، میگه به تو میرسه. این یعنی خدا نیشه نمیارزه. حلال حرام نمیفهمید یعنی چی.
ما نتونستیم خدا را در دنیا شفیع قرار بدیم، اون وقت انتظار شفاعت قیامته. من میگم شفاعت قیامت بر مبنای شفاعت دنیا. تو اگر میگی ایاک نستعین، قبلش ایاک نعبد، اطاعت بی قید و شرط از حق،
اگر کردی شفاعت قیامت شما. اما اینجا پشت پا زدن، اونجا توقع شفاعت، تو اینجا ریسمان شفاعت و قیچی میکنی، چطور اونجا پیوند بشه؟ مگر هرج و مرجه؟
پس گروه دیگر آمدن به جای خدا، کبرا، ارباب، رؤسا، اینا رو انتخاب کردن، اینم بدبختی. اما گروه دیگر سوم میخوان شفیع بگیرن، لا اله الا الله، میگه من خدا رو قبول دارم اما شفیع میخوام درست کنم. شفیع خدا بوته. بابا من که خوندم آیات اولو گفتم شفاعت مال خدا و اون کسی رو که خدا اجازه بده به شفاعتش. خدا شفاعت قرآن رو اجازه داده، شفاعت پیغمبر رو اجازه داده، شفاعت حضرت زهرا رو اجازه داده، اما شفاعت بت رو که اجازه نداده. تو چطور هستی بت رو به عنوان شافع آوردی مقابل خدا تراشیدی؟ اون وقت حالا ببینید قرآن اینا رو داره میگه. یک جا میگه ان اتخذوا من دون الله شفعا، غیر از خدا شفعاء برای خود برگزیدند. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون. بدبختا اینا شفعاء هستند که نه مالک چیزی هستند نه عقل دارن. یه بت جماد چه شفاعتی؟ چه شفاعتی؟ این بتی چرا اینقدر نادانی؟ اما خب خود قرآن میگه، میگه و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بت پرستا این بتایی که نه نفع دارن نه ضرر اینا رو میپرستن، میگن اینا شفعاء ما هستن در قیامت. اینم این شفاعت رو اینجا پای بزاری میکنه، وقتی به قیامت میسونه اینم به رسوایی رسید، اینم نمیتونه شفیع باشه، اینم مفتضح شد. چطور نمیتونه شفیع باشه؟ باز قرآن میگه عجیب آیات قرآن، آدم مسلط باشه از اطراف. ببینه قرآن چه کرده، اینه میگه تو دنیا شفیعه، حالا بیا قیامت به بت پرستا میگه بلغت جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم و ما نرى معکم من شفعائکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا لقد تقطع بینکم و ضل عنکم ما کنتم تزعمون. سوره 6 آیه 94 میگه بت پرستا قیامت تک میان پیش خدا، تک بدون بت، پولاشون رفته، شفاعشون نیدادن. خدا بزه کو شفاعتون؟ اون بتایی که براش بچه قربونی میکردی، اون بتایی که براش گاو و شتر قربونی میکردی، اون بتایی که حیوانات زنده زنده رو به عنوان قربونی آتش میدادید، کوشن پس چه شدن؟ پس یه گروه دیگه داریم شفیع میگیرن علازی و قلابی. گروه اول مادیون میگه اصلا شفعا در راه تکامل نمیخواییم. گروه دوم شفعاشون اربابها، خبرا، بزرگان، فرمانروایان. گروه سوم شفعاشون بتها و اصنام و لات عزا. اینا رو حالا یه گروه داریم، گروه منافقین. این گروه منافقین ظاهرا شفعاشون درستن، اومده میگه من مسلمانم، من موحدم، اقرار به توحید، اقرار به نبوت، اقرار به قرآن، اقرار به نماز، نمازم میخونه اما ظاهرش مسلمونه، باطنش بی ایمان. این چه جوریه؟ اینم با قرآن گفته، چون عرض کردم باید دین رنگ دل پیدا کند تا بتواند مایه نجات بشه. میگه قیامت مؤمنین میان، منافقینم میان. اینایی که با هم بودن، گاهی توی مجلس ممکنه عده زیادی مؤمن، عده منافق. در عصر پیغمبر منافقین میومدن تو مسجد، پهلو مؤمنین. حالا قیامت چی میشه؟ اینا وارد محشر میشوند، مؤمنین در کمال نورانیت، منافقین گیر میکنن. میگه ینادونهم الم نکن معکم. این منافقین میگن مسلمونا، مگه ما با شما نبودیم؟ ما تو مسجد بودیم، شب بودیم، روز بودیم، نماز صبح بودیم، نماز ظهر بودیم، با منبر پیغمبر بودیم، همه جا. چرا اینجور درنگی در اومده؟ الم نکن معکم؟ قالوا بلا. گفت چرا شما با ما بودید، ولیکن فتنتم انفسکم، فتنتم انفسکم، جان شما و نفس اماره شما، شما را به فتنه و هلاکت کشید و تربستم، شما منتظر بدبختی مسلمان ها بودید، و ارتبتم، شما در امر دین دچار دودلی و تردید بودیم، و قررتکم الامانی، آرزوها شما را مقرون کرد حتی جا امر الله، وقتی مرگ رسید و قررتکم بالله الغرور، غرور شما را نسبت به خدا مقرون کرد. شما با ما بودید اما بدنتون با ما بود، دلتون با ما نبود. پس اینم رفت. کی باقی میمونه؟ خدا کنون باقی مونده ما باشیم. ما چی هستیم؟ اینو خوب بفهمیم. ما الان کسی هستیم؟ میگیم ما شفیع میخواییم تو همین دنیاها، نه قیامت فقط، الان شفیع میخواییم. شفیع برای چی؟ میگیم شفیع معنیش اینه ما را مدد کند، ما را کمک کند، ما را یاری کند، جفت ما بشود، ما قدرت پیدا کنیم. ما شفیع میخواییم، شفیع ما خداست، مدد ما خداست، یار ما خداست، قدرت مال حق است، استعانت هم از خدا میخواییم. میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگه اینجور معتقد باشی این مسلمون عالیه. پس ما در درجه اول شفیع ما خداست. اون وقت میگیم پروردگارا به ما برنامه بده. برنامه قرآنه، آورنده قرآن پیغمبره، مبین قرآن ائمه. میگه اینا، از اینا کمک بخواید، از قرآن کمک بخواه، از پیغمبر کمک بخواه، از علی کمک بخواه، برنامه رو یاد بگیر. احل الله البیع و حرم الربا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اینا دارن برنامه میدن دیگه اینا. پس الان تو دنیا شفیع ما، باز لغت شفیع یادتون بیاد، شفیع یعنی یار ما، کمک ما، مدد ما در سیر تکاملی معنوی کیه؟ اول خدا، دوم اجازه داده های خدا، نماینده های خدا. اجازه داده خدا اول پیغمبر، قرآن ائمه، بعدم سایر دانشمندان دین که به پیروی ائمه سخن میگویند. اینا شفاع ما. حالا ما چجوری هستیم؟ ما یه وقت صد در صد پیرو شفاعی، نونمون تو روغن دیگه. شفاعت دنیا بوده برای ما، دیگه شفاعت آخرت نمیخوایم دیگه. ما شفاعت دنیا استفاده کردیم، دیگه شفاعت آخرت نمیخوایم. همون از خود پیغمبر گفتی ابتخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی فاما المحسنین فلا سبیل علیهم. میگه شفاعت من مال گناهکاراست، اونایی که آدم خوبی هم دیگه راهی به اونا نیست. پدر جان، برادر جان، اگر شفاعت خدا در دنیا و شفاعت پیغمبر و ائمه در دنیا رهبر ما باشد و ما به تمام معنی کلمه از اونها پیروی کنیم، خودمون در قیامت آقاییم، خودمون شفاعت میکنیم، اونان خودمون. پس یک دستان جدن ابو ذر صفت، سلمان صفت، با ایمان، وزیف شراف، بزرگوار، حلال خدا را حلال دانسته و عمل کرده، حرام خدا را حرام دانسته و اجتناب کرده، اون چه پیغمبر گفته عمل کرده، اون چه نهی فرمونده اجتناب کرده. این خودش محسن و نیکوکار. ما علی المحسنین من سبیل. اما اگر کوتا اومدی، پناه به خدا. حالا اینجا شفاعت کی رو میگیره ها؟ باید چی بکنیم؟ موحد هستیم، وجود ما ایمان به لا اله الا الله دارد، غیر خدا را نمی پرستیم، پیغمبر عزیزش را نماینده خدا می دانیم، قرآن مقدس را کتاب حضرت حق و راه ثابت بشر می دانیم، ائمه معصومین را برگزیدگان خدا به زبان پیغمبر می دانیم، حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام می دونیم. از نظر عقیده درست، اما گاهی گناه میکنیم. اینه که ما شفاعت میخواییم. برای چی؟ برای اون کم بودا. پس اصل نورانیت شفاعت رو در دنیا گرفتیم، کم بودش که شفاعت مقصرت مال آخرت. حالا دیگه اینجا بیایید تو متن روایات بریم از نظر چقدر گناه داریم، چقدر گناه داریم.
خیلی آقا من چند تا روایت دیدم اینا رو ندیده بودم، اصلا خیلی به فکر فرو رفتم و تمام روایت های متفردی که در دوره عمرم دیده بودم نگاهیم رو منبر خونده بودم، همه اینا خوب روشن و حل شد. مفاد قصه اینه، گناه می کند یک مسلمان، گاهی یک گناه، گاهی ده گناه، گاهی صد گناه، گاهی گناه یک درجه، گاهی گناهی است که جرمش ده درجه، گاهی گناهی است جرمش صد درجه، همه گناهه. دست دادن به زن اجنبی یک گناه، بوسیدنش گناه بالاتر، بغل گرفتن خودش و او برهنه خوابیدن گناه بالاتر از بوسیدن، بعد باهاش زنا کردن گناه بالاتر از بوسیدن، بعد اگر شوهر دارد و زنا کردن گناه بالاتر، همش گناهه. اما خودم میفهمی گناه درجات داره دیگه، گناه درجات داره. یک گناه بالاتره، بعد سغلمه بزنی دندش بشکنی گناه بالاتری، بعد با چاقو بزنی زخمش کنی گناه بالاتری، بعد لگد بزنی قلم پاشو بشکنی خیلی گناه بالاتری، بعد سرشو ببوری این گناه بالاتری. گناهی، اما باید دید گناه چقدر گند داره، چقدر خطر داره. مردمی که موحدم یک، مسلمانم دو، پیرو به اهل بهتن سه، گناه دارن چهار، در ماده چهار گناه درجات داره. اون وقت در این درجات گناه حسابات چجور صاف میشه، چجور صاف میشه. یک، اگر گناهی در دنیا در حکومت شرعی حد بخورد، این گناهش دیگه در قیامت کیفر نداره، حساب میشه، این که مسلم حد شرعی. اگر حد شرعی نخوره اما کیفر ببینه، مست کرد نشست پشت ماشین، بردن یه ما زندانش کردن، زندان شرعی نیست، این چطور میشه؟ این حساب هست یا نه؟ من نمیدونستم حساب هست. یا بلن ببین، من فرع فقهی نمیگم، مسئله نمیگم، من اخبار رو دارم میگم. مسئله گفتن یک بحثه که مجتهد همه اخبار رو ببیند مطالعه کنه پس دارد. من اینو میگم، شیعه مسلمونیست شراب خورد برد نشست پشت ماشین، به اعتبار پشت ماشین نشستن آدمی هم نکشته اما خلاف مقررات بوده، بردن یه ما زندان. اخبار روایتی که میخونم امروز براتون، اخبار میگه مجازات هایی که در قدرت حکومت ها برای شیعیان مسلمان پیدا میشود، اونا رو هم به حساب کفاره گناه خدا میذاره، یعنی گناه رو دیگه تخفیف میده. حتما یه روایت عجیب دیدم از امیرالمومنین، امیرالمومنین فرمود اینو بشنوید، به همه بگید یادتون باشد، گفت یه مطلبی فردا راوی آمد گفت اون چی بود دیروز شما اینقدر تاکید کردید گفتید به یخت مسامحه کردم، چی بود؟ گفتم همه بشنوید به همه بگید. اون وقت مطلب این بود، امیرالمؤمنین فرمود اگر یک نفر آدمی بر اثر گناهی در دنیا گرفتار شد، خدا اجل عظیم است که دوباره در قیامت برای همون گناه عذابش کنه. خدا بزرگتر از این است. گفت اینو برید به همه بگید. پس اینم یه مطلب. مطلب سوم، چقدر روایات شنیدی که ناخوشی ها اگه صبر کنی کفاره گناهی؟ تب کرد، سه ماه خوابیدی، قلم پاشی کرد، شیش ماه دمر خوابیدی، گچ گرفتن، این همه زجر بی حسابه در اسلام.
اخبار میگه خدا تفضل میکنه به توی موحد مسلمان شیعه، صبر در این مصیبت مرض رو کفاره گناهات قرار میده، یه مقدار زیادی گناه رو صاف میکنه حسابش رو.
بعد گرفتار زنی بعد پسر بعد آقا خیلی روایات داره، یک نفر زن بد اخلاق داره، پسری دارد جان پدر رو به لب رسونده، میگه خداوند این همه زجری که این الان داره برای پسرش میکشه، خصوصاً اگه گناه پسرش مربوط به بابایه نباشه. آقا گاهی بابایه بد تربیتش کرده، میگه دست خودت، میگه من خوب تربیت کردم، من چه بکنم، رفت تو محل رفیق پیدی کرده، حالا عرق خور شده، این اینجده چاقو با من کشته، میگه پول بده. یه دفعه دادم، ده دفعه دادم، سی دفعه دادم، صد دفعه دادم، بیچاره شدم، بدبخت شدم. شد؟ میگه این صبر در اخلاق بد زن، زن صبر در اخلاق بد شوهر، مرد در اخلاق بد پسر صبر کند، تحمل کند، فشارش رو بپذیرد. اینم در روایات میگه کفاره های گناه. حالا اینا رو گفتم براتون، منزل به منزل گناه ها صاف بشه. خب اگه اینجور شد گناه ها صاف میشه، یه کسانی خیلی کم گناه داشتن یه ما ناخوش میشن بعدم میمیرن، پناه به خدا باید 5 سال سکته میکنه، زجر میکشه تا بمیره، خب خدا عنایت میکنه صاف میشه. اما اگه نشد، گناه زیاد، اگه گناه زیاد بود چه جور میشه؟ میگه یک عده بخشیده میشن در زجر سکرات موت. خود زجر سکرات موت عذاب گناهانش تمام میشه.
همه اینا که میگم حدیثه ها، کاری یکی دوتا نیست، چون مثلا همه احادیث میخونم به ده سطح میبیشن، دارم خلاصه رو میگم.
اگر گناه زیاده با سکرات موت هم صاف نشد، میفرماید عده زیادی در عذاب بردخ گناهانشون صاف میشود. حتی در ذیل آیه یومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جن، امام رضا علیه السلام فرموده، یه حدیثی که شیعیان گناهکار ما تمام بلا را در برزخ می‌بینن و در قیامت منزه میان. اینم یه قسمت. حالا اگر اونم نشد، در برزخ هم نشد، اون وقت میگه عذاب حول قیامت، موقف قیامت خودش عذابه، میگه کیفرش موقف قیامته. اگر موقف قیامت هم نتونست جبران بکنه، اون وقت میگه باید یک مدتی در یکی از طبقات دوزخ جهنمی شود، عذاب ببیند، بلا ببیند، حساب گناهان تصفیه شود تا نجات پیدا کند، ولی سرانجام الهی نجات دارد. اونی که پیمان بندگی خدا بسته
او مخلد در عذاب نیست، گرفتار. خلود مال مردمان ضد خدا. از مجموع روایات اینایی که گفتن استفاده میشه. حالا بذارید یه خورده متن احادیث هم یه دو سه تایی نوشتم براتون بگم. خب دیگه اینا یه چیزایی مسئله سخنی پیش میاد و روشن بشود مطلب. در روایات یک حدیث از امام صادق علیه السلام هست،
می فرماید اصحاب الحدود مسلمون لا مؤمنون ولا کافرون. میگه اینایی که باید حد شرعی بخورن دزدی حد شرعی دارد، زنا حد شرعی دارد، شراب حد شرعی دارد، البته با توبه همش پاک میشه، اما خود نفس گناه اونی که به ذمه‌اش حد شرعی است. میگه اصحاب الحدود اونهایی که مرتکب گناهانی که باید حد جاری بشود در ماشون شده اند، اینا مسلمانند. نمیتونیم بگیم مؤمنم، نمیتونیم بگیم کافر. مؤمن از مسلمون بالاتره، اما کافر اصلا از حریم مسلمونی دوره. این میگه لیسو لا کافرون لا مؤمنون ولا کافرون، فان الله تعالی لا یدخل النار مؤمنا، مؤمن رو هرگز جهنم نمیبرد. وقد وعده الجنه، به او بشارت بهش داده. ولا یخرج من النار کافرا، یا ولا یخرج من النار کافرا، خدا هیچ کافری را از جهنم خارج نمی کنه. وقد وعده النار، چون وعده داده. و یقتل ما دون ذلک لمن یشاء، اما از حد کف که پایین تر فسقه برای کسی که بخواد می بخشه. میگه فاصحاب الحدود فساقون لا مؤمنون ولا کافرون، فاسقن، نه مؤمنن نه کافر. ولا یخلدون فی النار، عذاب ابدی هم ندارن. و یخرجون منها یوما، یه روزی هم از جهنم خارج میشن این مسلمین گناهکار. و شفاعت و جایزت لهم، شفاعت برای ایناس مسلمان گناهکاری. و شفاعت جایزت لهم ولی المستضعفین، و شفاعت برای مستضعفین وقتی خدا راضی باشه. یادی حدیث دیگر از امام رضا به مأمون نوشت و مذنب و اهل توحید یدخلون النار و یخرجون منها، گناهکاران موحد میرن به عذاب، از عذاب خارج میشن. و شفاعت جایزت لهم، شفاعت مال اینا. حدیث سوم در اینجا حضرت موسی بن جعفر می فرماید لا یخلد الله فی النار الا لا یخلد الله فی النار الا اهل الكفر والجهود و اهل الضلال و الشرك. حضرت موسی بن جعفر میگه عذاب ابدی برای کسی که اهل انکار اهل شرک و الا مؤمن عذاب ابدی نداره. حالا این روایت طبقه بندی رو گوش کنید، عرض امروز همینه که این کاملا خاتمه پیدا کنه. حدیث از پیغمبره، وقت نتیجه هایی داره، خوب گوش کنید بعد دیگه اون وقت تمام میشه صحبت. پیغمبر می فرمود اتقوا الله ما شرا شیعه، ای مردم شیعه، ای دوستان از خدا بترسید. فَإِنَّ الْجَنَّ لَنْ تَفُوتَكُمْ، بهشت از دستتون نمیره. و این اقتعت بها، اگر چه دیر بشه، دیر میشه، ولی دوستان اهل بیت از دستشون نمیره بهشت. وقت بپرسیم چرا دور بشه، میگه اقتعت بها انکم قبائح و اعمال کن، کارای بدتون دور بکنه، دیر بشه، عقب بندازه. بعد راوی میگه گفتم فهل یدخل جهنم احد من محبیک، یا رسول الله هیچ کس از دوستان شما با اینکه الهیه، خدا پرسته، مسلمانه، دوستدار شماست، آیا هیچ کدام به عذاب الهی گرفتار می شوند؟ فعل یدخل جهنم احد من محبی که به محبی علی علیه السلام، قال من قدر نفسه به مخالفت محمد و علی. بعد اونایی که خودشون نجس کردن، پلید کردن، کثیف کردن به مخالفت عوامر اولیاء اسلام و گناه و واقع المحرمات و ظلم المؤمنین و المؤمنات، به مردم ستم کردن، مرتکب گناهان شدن، اینا گرفتارند. و جای اومن قیامی دذرن قصفا، قیامت میان کثیفن، آلودن، نجسن. بعد اولیاء اسلام بهش میگه یا فلان، فلانی انت قذرون و قفص، تو پلیدی، تو آلودهی، لا تصلح لمرافقت الاخیار، تو نمیتونی هم نشین پاکون باشی، پاکون از تو ننج دارن، نمیتونن با تو بنشینن، ولل ملائکت المقربی، فرشتگان الهی هم ننج دارن با تو بنشینن، آلودهی. لا تصل الى هناك الا بان تطهر عنك ما ها هنا، یعنی ما عليك من الظلم. نمیتوانی به بهشت رضوان برسی مگر اینکه گناهان پاک بشه، تا پاک بشه نمیشه. فیعذب به بعض ذنوبه، نه به همه گناهانش، به بعضی از گناهانش عذاب بشه. اون وقت حضرت اینجا توضیح میده، همونایی که گفتم مال دنیا رو میگه، بیماری رو میگه، زن رو میگه، بچه رو میگه، گرفتاری رو میگه، زندان رو میگه، همه رو میگه و میگه و میگه، تا میرسد به اینجا که اگر همه اینها نشد، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ مَعْظَمْ، اگر تمام منازل رو گذران و گناه ها پاک نشد و بزرگتر بود، تهور منها فی طبق الاعلا من جهنم، در طبقه اعلای عذاب قرار گرفته. اون وقت پیغمبر میگو و ها اولائه اشد محبینا عذابا و اعظم هم ذنوبا، گفت اینا هستن که تو دوستان ما از همه گناهشون بیشتره و بدبخترن. اینا هستن. چرا؟ برای اینکه دوستان ما گناه کرده باید تصفیه بشه دیگه. به تو دنیا به زجرا، به بلا، به بیماری، به خلق بد زن، به خلق بد بچه، به عزیزت همسایه، امثال اینا، میگه اگه برزخ هم حل نشد، عرفات هم حل نشد، رسید به عذاب، میگه اینا دیگه سخت‌ترین افراد دوستان ما هستن. و هاولائه اشد محبینا عذابن، اینا شدیدترین عذاب بکشهای محبین ما هستند. و اعظم هم ذنوبن، اینا گناهشون خیلی سنگینه. بعدم گفت انها اولئک لا یسمون بشیعتنا ولکن یسمون محبینا، اینا رو دیگه نگید اینا شیعه ما، اینی که اینقدر گناهان سنگینه که مرض و همسایه بد و زن و بچه و قبر و سکرات موت و برزخ و وحشت عرفات نتونسته حلش کنه، کار به جهنم کشیده، میگه ای رو دیگه نگید چیه، بگید محبین ما هستن، بگید دوستان ما هستن، بگید دشمن دشمنان ما هستن. انما شیعتنا من شیعنا و تبع آثارنا و اقتدا به اعمالنا، شیعه ما کسیست که پیرو به ما باشد و قدم به جای قدم ما بگذارد و دنبال ما بیاد. اما در هر حال نجات پیدا میکنه. بعد از مدتی اون وقت با شفاعت کمک میکنه و نجات. دو تا حدیث یه سطری دیگه میخونم عرضم تمام، که ببینید این شفاعت در عین این که قطعی و مسلمه حساب داره، بیبند و بار نیست. یک روایت از امام صادق است از رسول اکرم، فرمود ان العبد لیجلس على ذنب من ذنوبه مئت عام و انه لینظر الى ازواجه و اخوانه فی الجنة یتنعم. میگه یه آدم گاهی برای یه گناه 100 سال معطل میشه و همینطور نگاه میکنه کسان خودش رو در نعمت بهشت میبینه ولی این برای یه دونه گناه معطله. یکی دیگر علی ابن ابی طالب میفرمود میگفت لا تتکلوا به شفاعتنا، ما شفاعت میکنیم اما نباید تکیه بدید بیبندوبار بشید. فإن شفاعتنا قد لا تلحق بأحدكم إلا بعد 3 مأثره. میگه گای وضعتون جوریست که شفاعت ما به شما نمیرسه مگه بعد از 300 سال. 300 سال گرفتار بعد شفاعت میرسه. این درجه ارتباط قرب به امام، بعد به امام به اعتبار قرب پاکی و بعد ناپاکی است. پس بنابراین اصل شفاعت مسلم، استفاده مردان با ایمان از شفاعت مسلم، اما اینجور نیست که بی حساب و بی بند و بار باشد. خب امشب اگر هوا صاف بود دقت کنید، چون گفتن بعضی از کشورهای عربی امروز عید بوده، حالا مغرب که شد هوای صاف بود، دقت کنید که انجام وظیفه شده باشه شاید ماه دیده بشه. و خب اگر نبود که علی القاعده شو این ماه 30 روزه، فردا انشاءالله مجلس ما اون وقت باقیه و انشاءالله فردا هم بحثمون رو به خواست خداوند تکمیل میکنم و روز جمعه هم هست و انشاءالله روز فیض بزرگ خواهد بود. اما امروز براتون یه 2-3 جمله، چون حدیث موسی بن جعفر رو خوندم، یه 2-3 کلمه از موسی بن جعفر براتون بگویم. آقا موسی بن جعفر در زندان یک مشت استخوان شده، ناتوان، خیلی ناتوان، و بعد آقا رو مسموم کردن. اما برای اینکه مردم نفهمن مسموم شده، آقا را از زندان درآوردن بردن توی عمارت، بستر انداختن، آقا را در بستر خوابوندن، خیلی احترام کردن، خیلی تجلیل کردن، طبیب آمدن. طبیب آمد کنار موسی بن جعفر، آقا آدم زهر خورده زخم که نداره، که درد ظاهری که نداره، سمه. آقا چطوره؟ روایت داره فتغافل علیه السلام، آقا میدونه اما خودشو به قفلت زد. چرا؟ برای اینکه اگر بگه با من چه کردن، آقا رو شکنجه میدن، عذاب میدن که چرا گفته. آقا افتاده بود، هی دکتر میگه آه چته، ببین خودت ببین. این دکتر خیلی معاینه کرد، آخر چیزی نفهمید. اون آخر دست که با آقا اصرار کرد، آقا کف دستش رو واکرد، گفت نگاه. دکتر گرفت کف دست آقا رو نگاه کرد، متوجه شد که سم روی پوست بدن اثر گذاشته. این بود وقتی کف دست و دید نسخه ننوشته حرکت کرد، از اتاق در آمد، ریختن دورش، گفتن چرا نسخه ننوشتی، چرا دستور ندادی؟ گفت بروید، شما گمان میکنید این آقا نمیداند با او چه کرده اید؟ این آقا دستشو به من نشون داد، یعنی طبیب ببین زر تا کف دستم اثر کرده و مرا مسموم کرده. خلاصه امام موسی بن جعفر از دنیا رفت، تجلیل کردن، احترام کردن. یک نفر از افراد بزرگ بنی العباس آمد، کفن آوردن، عماری آوردن، علم آوردن، خیلی تجلیل. اما حسین جان بدن شما سروز روی خاک مون، آخرت چادر نشینه ها شبان آمدن و بدنت را به خاک بسپارن. اسم جلازیم لازم یاد.